بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآل الی یوم الدین. محور بحث روزهای گذشته ما در رابطه با این بود که عدالتی که اعتبار داره درباره امام جماعت، گفتیم ببینیم آیا عدالت واقعی لازم است یا عدالت عند المأمومین، همون کفایت کنه. خب این بحثش مفصل بیان کردیم روز گذشته درسی. به نظر ما رسید که عدالت عند المأمومین کفایت بکنه، نیاز به اثبات عدالت واقعیه نباشه. یعنی اگر چنانچه امام جماعت فی الواقع فرض کنید فاسق باشه، این اگه بیاد امامت بکنه برای مأمومینی که او رو عادل میدونن، نماز جماعتشون درسته، اشکالی هم نداره، همون مقداری که وثوقی برای شخص مأمومین حاصل بشه کفایت میکنه در صحت جماعت. و ادلهش هم اشاره کردیم، دلیلش هم روز گذشته درسی بیان شد. از این مسئله بگذاریم که پس عدالت اندل مؤتمن اتم به لازمه. من اتم به این کسی که میخواد بو اقتدا کنه، لا عدالت الواقعیه. خب حالا سوالی که الان مطرحه و بحثی که الان میخواییم بیان کنیم اینه، بفرمایید ببینیم که آیا شخص مفتی، این همینطور در مفتی هم حکم همینجوریه، شخصی که اهل فتواست، اهل نظر، مرجع تقلید، فتوا میده برای مردم، با آقای مفتی که اهل فتواست، این فتوا شرطش عدالت هست، باید عادل باشه، وقت عدالت واقعیه لازم است، یا عدالت عند المستفتی، نه فی الواقع، اندل مستفتی عادل باشه. اینم مورد بحث علما قرار گرفته که آیا در استفتایی که الان آقایون میسن به مراجع تقلید استفتا میدن، نامه هاشون میاد از انسان فتوا میطلبن، استفتا میکنن، حالا آیا این استفتا رو باید از یک مرجعی پرسیده بشه که عادل باشه؟ حتما اگر مرجعی فرض کنید عادل نباشه، استفتای او فایده نداره، افتای شایز نیست. اینم نورد بحث خوبیه مطلبی. صاحب جواهر می فهمد بنده را اگر از من بپرسید، من نظرم این است که در باب استفتا هم مثل نظر عادله، هیچ فرق نمی کنه. همطور که در امام جماعت این لمن اتم به باد، در استفتا هم ملاک اینی که آقایی که استفتا میکنه آدم عادل بدونه. فرض کن کسی که از من سوال میکنه مسئله رو، اگر بنده رو عادل بدونه خب میتونه به فتوای عمل کنه، اگر عادل ندونه. اما حالا فی الواقع من باید عادل باشم؟ نه، لزومی نداره واقعیه. فبونن ظاهرن عبارت اینه، صاحب جواب میگه کما ان العداله فل استفتاء و المفتی هم ایزن یعتبر و ادالت اند من استفتا به، آقایی که استفتا ازش، نه اینکه فل واقع باید عادل باشه. ما همچی چیزی دلیلی نداریم. اون دلیلی که میخواد اعتبار بیان کنه همین مقدار بیشتر نمیرسونه، ولذا این مسئله رو آقایون بیان کردن. در جواهی میفرماید که منم اختیارم همین اوله که عدالت عند المن مستفتی کفایت میکنه. چرا؟ لعنه قال بعد ذکر کونی العدالت المعتبره فی الجماعه و و این دمن تم به که قبلا گفته شد، بل این اضافه میکنه صاحب جای، بل علل امرو کذالک، باز امرم چینه فل مفتی ایزن، در مفتی هم همینطوره، یعنی کفایت میکنه عدالت این دل مستفتی، کفایت میکنه این ایزن. فیسه له الافتاء الجامع للشرائط، ازش استفتا بکنن برای که مستجع جامعه شرائط بشه، علا بر فضل به فسخ نفسی، ولی بدون خودش هم فاسقه باش. استفتا کردن، جواب استفتا را آدم بده، هیچ اشکالی نداره. از لیس لنا دلیل، و صاحب جامعه ما دلیلی نداریم، الاشتراط حجیت و زنیه بالعداله تعبدن کش شهاده، دلیل به این که باید آجم باید حتما زنش به قدری باشه که دیگه سبب شهادت چطور آقایی متحر کردن در شهادت لازمه میگن حتما باید اعتبار داشته باشه، بیاییم بگیم در باب استفتا باید به این گونه باشه، میگه ما دلیلی به این مسئله نداریم. لیس لنا دلیلون علا اشتراط حجیت زنی بالعدالت تعبدن کش شهاده، حکم شهادت رو نداشته باشه، بلکه همون استفتا هم بکنه، آدم میتونه جواب بده که فاید میکنه. بل مقتضا اطلاق آیت الانذار، میگه بازم اگر استشهادی بخوایی که ما براتون شاهد بیاریم برای این مطلبه، میگیم سراغ آیه انذار بریم. آیه انذار هم این معنا رو میرسونه که اگر منذری انذار رو آورد، انذار او باید قبول پذیرفته می شود، بدون این که شرط کنن، به شرطی که انذار می پذیری که اعتبار وثوقش داشته باشی. نه، همچه قیدی نکردن. ای آقای شریفهش همینه، ولولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقه فی الدین، خب بچی ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب ولی یونزرو قومه هم، این یونزرو محل بحث ما، ولی یونزرو قومه هم اضافه، اگه انذار بکنه انذارشو بپذیریم یا نه؟ قبول تلقی قبول میشه، ولی اگه نباشه که معنی داره، این دامیه تفقه در دین قبول کنه، از اون انذار در قوم قبول بکنه، دیگه نگفتن آت نه سر که قبولش هم، اول باید حتما اعتبار داشته باشه، عدالت داشته باشه، مطمئنن بدانید عادل باشه تا بعد قبول. از قضا رو نگفته، انذار اطلاقش کلیه، همینقدر که به شما انذار کردن شما قبول. الان هم همینطوره، شما الان این رسمی منبر ها تشریف میبرید، شما منبر میرید موعظه میکنید، الان این موعظه کنها به چه صورته؟ نمیان بگن آقایی که موعظه کرد صبر کنیم ببینیم عدالت داره نداره، عادله عادل نیست، حرفش قبول. در عرف متعارف اینجوری، الان هر کسی آقا منبری دعوت میکنن، میان مردم تو پای منبرش میشینن، انذار او رو قبول میکنن، انذار میکنه آقا فلان کار انجام ندید، فلان کار انجام بدید، میان همه رو قبول میکنن. نفس انذار خودش دلیل برای این مطلبه که قابل قبوله. مرحوم صاحب جاه میگه دلیل انذار هم میرسونی که بعد از انذار انسان قبول کنه مطلب رو، به الله کلی درد کنه، بس منبری ها بسته میشه، چی فایده دیگه نداره این انذار کردن ها. بنابراین این آیه انذار هم که فرمودن ولولا نفرم میرسونه و قبول الانذار کی اذا حصل الوثوق بهی من اخباری و انذاره، وقتی از خبر او انذار او برای شما وصول خواسته شد دیگه قبول باید بکنی. بنابراین پس به حمد الله اگرم آقایون میگن در استفتا هم شرطش اینه که باید عدالت داشته باشد، مرادشون عدالت اندل مستفتیه، نه عدالت واقعیه باشه.
مرجعیت رو
بیان کرده چجوری؟
یعنی مراجع
تقلید
مثلا مراد استفتا و
افتا
و اینا همین مرجعیت
اصطلاحی فعلیه
یا غیر از اینا؟
صاحبان فتا منظور دیگه،
همین مرجعیت تقلید.
بارک الله.
الان اگر مثلا یک دفعه وظیفه خودی مقلدین اوله. عدالت رو مثلا فرض رو میدونن که اینو به آبایی که ازش تقلید کردن عدالت، اما خود این مرضی های تقلید وقتی خودش رو عادل نمیدونه آیا حقی
اشکال نداره؟ همین تصریح دارن دیگه.
میخواد در
اعلمیتش چی؟ اعلمیت که میذارن نمیذنه. منظوری که ازم بدانه، من فرض که خودم مثال بزنم به کسی جسارت نشه، فرضاً بنده خودم میدونم من فاسقم در یک عملی، فسقی دارم در یک عملی، من میدونم. حالا فرض کنید از یه آقای استفتای مرا میخواد از دستگاه امروزه که به حمدالله میدین خبرها میرسونه، همه جور فضای مجازی تعبیر میکنه، حالا میخواد فتوای مرا در فضای مجازی به دست بیار، بگه آقای علوی در فلان مسئله نظرشون چیه؟ این نظر، حالا اگه فتوا رو از من گرفت، به این وسیله گرفت، بیان بگیم آقا شما با این فتوا رو نمیتونی عمل کنی. چرا؟ برای که باید فتوای رو باید از آقای بگیری که عدالت واقعیه داشته باشه. آقای علوی که فاسق خودش عادل نمیدونه، میگن نه. صاحب جواب میگن این دلیل شرط شما داره اضافه میکنید، ویلا نسال روایات و اخبار ما دست ما رو باز گذاشته، اطلاق روایات و عموم عام روایات میرسونی که آدم شخصی که مستفتی بود. البته چرا این آقای، آره آقایی که میخواد فتوا رو از من بپرسه، اون به خاطر که وثوق از حاصل میشه، چون اگه واقعا اون به نسبت به عدالت من و امثال اینا خب اعتبار نداره، حال وثوق اون از باب اعتبار وثوق قبوله، اما حالا به نفس خود شرط باشه که حتما باید آقا فاسق نه. پس اگر فاسق بود اشکال داریم؟ نه، بین خود و بین الله فسقش هم اشکالی نداره. صاحب جواهر منم نظرم به همین صورت مساعدت داره. بنابراین پس الحمدلله این قسمتم روشن شد که عدالت در اینجا به همین کفایت میکنه. گرچه در نماز جماعت قرار شد که حتما باید اطمینان به کسی اعتماد بکنی که آدم مطمئن به عدالت او باشه، این مطلب در اونجا حتما اعتبار شده، لب درسته، اما آیا نسبت به اصل این که استفتا هم باید به همین صورت باشه؟ میگن نه، همینقدر که انسان بدانه که طرف آدم مطمئنی باشه، وثوق به این که مطلبش گفته باشه، کفایت میکنه. علاوه از اینها از روایات عامه هم میشه استفاده کرد، روایاتی که به نحو عموم حکم رو بیان کرده. مثلا روایات اینطوری عبارت وارد شده، مثلا فرمودید به این که قدمو خیارکم، همیشه خیارتون رو جلو بندازید، یعنی خوباتون رو، و افضلکم، اینا رو جلو بندازید همه، و امام القوم وافدهم الالله عز و جل، امام هر پیشوای هر ملتی، این در واقع وافد الالله، مهمان خداست. اینا روایات عامه اینجوری هم داریم که اینا معید هستن که اعتبار عدالت نزد خود مستفتی کفایت میکنه، لازم نکرده فی الواقع هم حتما اعتبار شوشه. پس از این جهت این مسئله روشن شد که در استفتا هم همین معنای که بداند مستفتی اهل فتواش آدم مورد وثوقش باشه، مورد اطمینانش باشه، کفایت میکنه، ولو فی واقع هم فاسق باشه مشکلی نداره. پس این بخش بحث مسئله هم واضح شد. اینم بحث دوم مسئله ما بود. مسئله سوم از ثالث، مسئله دیگه در به قضیه اینه که اگر چنانچه مال شخصی غیر مسلمان باشه، و او چطور اگر زن حاصل من کلام غیر المسلم بل غیر الامامی یل اثنا عشری و این جمع الشرائط هل هو حجتون ام لا؟ این مسئله رو من روشن کنم براتون، بعد یه واقعی میشم توضیح بدم خدمتتون. خب یه مسئله در اینجا با الان دو سه تا مسئله رو که عنوان کردیم، یکی عدالت نسبت به امام جماعت، الحمدلله بحثش روشن کردیم، عدالت نسبت به مستفتی که فتوا میده، اینم الحمدلله مسئله روشن شد. حالا سوال اینه، مسئله سومی که بیاییم نه اصلا سراغ مسلمان ها نریم، بریم سراغ غیر مسلمان. چطور؟ مثل آدم فرض کنید یهودیه، آدم نصرانیه، بوداییه، فرقه‌های مختلف، فتحیه است، واقفیه است، غیر اثناعشریه هستن، اینا هستن. حالا چی میخوایی چی بفرمایید؟ میخوام سوال بکنیم که آیا زنی که از حرف اینا به دست میاد این زن حجته؟ یه خبری رو به من میده، میگه آقا فلان چی خبرش اینه، این خبر دادنش آیا این به نفسی حجته یا این که نه حجیت نداره، به حرفش نمیشه اعتبار کرد. اینم یه مسئله از زن الحاصل عبارت متن عبارت اینه، ما صاحب جاوید میگه از زن الحاصل من غیر المسلم، زنی که حاصل بشه از زن شخص غیر مسلمان، بلکه غیر الامامی یل اثنا عشری، نه فقط این مسلم بلکه از افرادی که امامی اثنا عشری نباشن، اگر از حرفایشون از سخنانشون زنی حاصل بشه این زن حجتون یا حجیت نداره. این هم مطلب بد نیست. صاحب جاوید می فرماید که علمای در مسئله میشه که مطلب خیلی صفر گرفتن. چطور؟ علما می فرمایند حرف آقای زن غیر مسلمان فایده نداره، آدم غیر مسلمان حرفش قابل اعتبار نیست، نمیشه اعتبار کنی، غیر امامی هستن کلا، نمیشه اعتبار کنی. که به چه دلیل؟ روایات میگه داریم، اخبار زیادی در رابطه با این داریم که حضرت فرموده و اعرض عنهم، حضرت فرموده از این افراد اعراض کن، از فتحیه، واقفیه، غیر امامی ها چون اعراض کن. و وقتی امام بیاد بگه اعراض بکن، وقت ما بیاییم بگیم که حرفا اینا قبوله، زنشون قبوله، یعنی شما این حرف رو میزنید، شما جرعت میکنید این حرف رو بزنید. صاحب جایی میخواید روایات زیادی وارد شده که اینها رو رد کرده حضرت محمود، کسانی که ما رو رد بر ما میکنن، رد بر خداست، رد بر پیغمبر، رد بر امامی، حرف اینا رو قبول، الرد علینا کالرد علی الله، الرد علی الله مسابق علی الکفر. یه روایات زیادی ما داریم درباره اعراض از این گونه افراد و از این گونه افراد نباید عیسی قبول بکنه. خب حالا میرسیم سعی جا اگر بناس قبول نکنیم وقت این روایات ما چی میشه؟ چطور؟ ما یه سلسله روایاتی داریم که از همین گونه افراد به دست ما رسیده، اینا رو همه رد کنیم. روایاتی داریم مثلا از افرادی رسیده که زیر فتحی مذهبه واقفی هستن، روایاتی در از اینا به دست ما رسیده، ما الان چکار کنیم روایات رو؟ میفهمد ها، اما این روایاتی که به وسیله این افراد به شما رسیده، اصحاب ما در این باره بیان کردن، فرمودن که خذوا ما رو و ذروا ما رو، این از فرمایشات ائمه است. از امام جواد الائمه علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله، یه عده‌ای هستن و پدر شما رو قبول ندارن، واقفی شدن، میگن حضرت رضا به بعد دیگه تمام شد، امامی بعد از این نداری، واقفی هستن، بفرمایید آیا به نظر مبارک شما اینایی که واقفی هستن ما میتونیم حرفاشونی بپذیریم؟ حضرت فرمود نه خیر، ردشون کنید، اینا ردشون کنید. بعد میاد میگه خب حالا این روایاتی که اینا نقل کردن چه؟ حضرت فرمود اون چی که روایت نقل میکنن قبول کنید، اونی که رأی میدن رأی قبول نکنید. ها ببینید، رو نگاه کنید، خذوا ما رو، خذوا ما رأوا، هر چی رأی داده نه، حالا که عکس کنی اونی که رأی نباشه توش، فقط رأوا، خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا، یه الف همزه تفاوتشه، میفرمایند خود رو مارغ و دیگه این حمزه نداره، خود رو مارغ و هرچی روایت نقل میکنن بپذیرید. اما زر و مارغ و این حلف حمزه داره، هرچی که رأی میدن رأی شده قبول نکنید. ولی زب فرمودن ما شاهدم براتون بیاریم. چطور؟ مثلا علی یکی از این راویانی روایتی که در اینجا نقل شده علما آمدن برایشون همین مطلب رو بیان کردن، مثلا درباره ابن بکیر، ابن بکیر از افرادی هست که همین متوقف شده در جریان امامت، چون جز متوقف شده ابن بکیر آمده یه فتوایی هم از خودش داده، راجع گفته به محلل در طلاق سوم علمای ما فتوا دادن که باید محلل داشته باشه. وقتی طلاق سوم داده شد تا محلل نگیرد و عقد نکند و برنامه زناشویی اجرا نکنه دیگه نمیتونه دوباره بیاد به زن اولش برگرده. میگن حتما باید سه طلاق داده دوباره باز برگرده که انم محلل بگیره و بعد این کار بکنه. ابن بکیر در آمده گفته که نه اشکال نداره، محللم نمیخوام، بعد از سومین طلاقم باز میتونه دوباره بعد از کمال عده بره ازدواج کنه. این حرف ابن بکیر رو علما ردش کردن، گفتن بی خودی حرف میزنه. چرا میگه؟ چون امیرالمومنین آقا فرمایش کرده که خود رو با رو و زر رو با رو، این رأیشه، رأی او پذیرفته میشه، بر خودش این حرف زده. امام ما فرموده حتما در زن سه طلاقه باید حتما محلل گرفته بشه. ابن بکیر گفته محلل نمیخواد، بی خود گفته من محلل نمیخواد. ولی زا علما فرمودن اینجا هم این به دلیل میره، ایشون معلوم صحابی ها میگه خودش دلیله بر اینی که آدم هایی که اعوذ بالله مطالب اهل بیت قبول نمیکنن، اینا دیگه مورد وثوق نیستن، مورد اطمینان نیستن. ولی زاد میگه زر رو رها کنید، چیزی که رأی و رأی اوناست اونا رو بلشون کنید. خود ما رو هر چی روایت نقل میکنه میاره، حالا فتحی ها روایت نقل قبوله، الان آقایانی که اهل فتحیت قبوله، واقفیه قبوله، روایت شو نقل میکنیم ما، اما مطالب رأی اینا باشه قبول نمیکنیم. پس بنابراین از این جمله معلوم میشه که در مسلمان های متعارف علاوه از این که عدالت اعتبار داره به همون کیفیت اشاره کردیم، حتی در افراد غیر مسلمان هم اگر چنانچه باشد آیا اعتبار هست بین حرفشون؟ فرمودن نخیر، افراد غیر مسلمان ظنه لیس به معتبرین. البته اینم ناگفته من نباشیم بخوام دفع توهم کنم، چون برای که شاید بعضی عزیزان تو ذهن مبارکشون خلجان بکنه این موقعی. اینا هم صحبت از نظر منحیث طبع قضیه دار سوال میکنیم ما، از نظر حاض طبع قضیه گفتار شخص مسلم غیر مسلمان کنیشه. اما حالا فرض کنید بنده با مثال یا شما از فامیلایی که شما خودتون میشناسید مورد اطمینانتم، برای شما کلام او مثلا علم بیاره، براتون زن قوی متعاقمه به علم بیاره که حرفش، اون اشکال ندارد. یه موقع آقایون تو ذهن معارکشون این نباشه، ممکنه واقعا هستن، والا تو فامیلا خیلی هستن خارجی، مثلا نگاه میکنی ایرانی هم نیست ولی اعتقادی هم نداره، اما حرفش آدم خواهم قبول کنیم چیه؟ قبول نکنیم. ممکنه شما بگی آقا من فلانی چون میشناسم آدم چنینی، اصلا آدم اهل دروغ نیست، چنینی شرایط رو من به طوری نیست مطمئنن که این مرد خلاف اینه میگوید، اون حرف جو استثنائیه. صرف نظر از این خصوصیات داره بحث میکنیم، من حیث و نفسه، آیا شخص مسلمان نبودنه، کسی که مسلمان نیست، آیا زنی که از حرفش به وجود میاد من حیث طبعیهی حجتون ام لیس به حجت؟ صاحب جواهر و علما قبلن لیس به حجت. چرا؟ لما ورد من الروایات علی رد عنهم، که اینا رو رد کنید در روایات. پس این مثلا به حمد الله روشن شد که
مخبر و عنه چی باشه. یک دفعه است که مثلا احکام الهی را ما میخواییم از اینا بگیریم، این مسلمه که جایی حرف نیست که باید رد بکنیم. اما یک دفعه نه خبرهای عادی
بله
تفکیک بشه بین این که مخبر و عنه چیه اگر از احکام الهی
خب همین صحبت سعی میکنیم خواستم یک دفع توهم باشه که فکر نکنید همه جا اگه گاهی هم نگاه میکنه آدم طرف مثلا آشنای کاملا مورد اطمینانتونه کلامتونم مطمئن نید اینه به قول آقایی میگن خارجون عن این مسئله چرا؟
و اگر مربوط به واحد انسان باشه خب اینجا هم فاسقون به نبعین فتبینور باید اما اگر رفت یک چیز عادی یک کسی آمد بالا میبین که مسیحی بود آقا من دیدم زید آمد امروز فلانجا اینجا اگر اطمینان پیدا بکنی اشکالم نداره خب به حرفشون عمل میشه اما یک دفعه که مخبر و عنه
بنابراین مطلب شما بپذیرفتید که انه کلام خب همین ما میخواستم فقط دم توهم شما بگونیم که خدای نخواسته آقایی موقع بگید حاج آقا ما الان خیلی اصلا خارجی هستن میان واقعا حرفشون رو قبول میکنیم و حرفشون به اعتباره خواستم بگم این معنا به ذهن مبارکتون تبلور نکنه که حالا این چون خارجی هست چون نه این از باب طبع قضیه هست من حیث طبعی قبول نکنید اما اگه فرض کنید شما آشنای مطمئن نید که این خبر داده خبر واقعیت خلاف نمیگرد اون امر خارج از این مسئله اینم خواستم فرمایش صاحب جواهر هم اینجا میفرماید زن غیر مسلمان هم مقبول درگاه ما نیست ولذا قبول نکردن علما خب حالا که بنابراین شد نتیجه این شد خلاصه مسئله مطرح را جمع کنم زحمتتون خم کنم امروز دیگه تاثیر اذیت نشید فقط پس همه جا قضیه عدالت در اینجور جاها اعتبارش در صورتی هست که این در من استفتا یعنی که استفتا میکنه عادل باشه این مسلم از اون طرف زن غیر مسلمان هم پذیرفته نمیشه من حیث و نفسه اینم قبول نمیشود فقط در مسئله حکومت چرا؟ در حکومت وارد عدالت معتبر است عدالتشون هم واقعیه معتبرن لا فقط عدالت ظاهریه در حکومت چون حکم است و فتوای حکومتیه اونجا باید آدم عادل بدانه واقعا یعنی اگر کشف خلاف بشه محل اشکاله ولی اگر کشف خلاف نشود خب ظواهر قضیه اقتضا میکنه که اینجا عادل باشد و حکومتش هم درست باشه فقط در حکومت لازم است که حتما شخص حاکم آدم عادل درست واقعی باشه ولی در غیر اونهای دیگه این شرطیت نداره همه شما رو به خدا می سپاریم و صلی الله علی محمد و آله